بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. روح زیبا، خوش اومدی به میدان این آگاهی. اگر مایلی که به آرزوها و خواسته هات طبق قوانین خداوند برسی، عمیق و دقیق دل بده به معانی که داره بهت عطا میشه. با هم بسترگشایی کنیم برای میدان این معانی. در این لحظه سخاوتمند در نام خداوند حی فرمان خروج می دهم به تمام انرژی های تاریک، به جهل ها، ظلمت ها، بدعت ها، به هر آنچه که اکنون خدمتی به من نمی کند، به هر باوری که نور درون من رو اسیر کرده. فارغ از اسارت گذشته و ترس آینده، فرا می‌خوانم نیروهای الهیم را و می‌طلبم تجربه اکنونم تجلی مطلق نور الهی باشه. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. خدا شکر به مدد فضای مجازی چقدر آگاهی آسان در اختیار همه قرار میگیره. این قسمت نشر آگاهی و آسان در دسترس بودن قسمت خوب داستانه، اما یه قسمت ناخوب هم داره. اینجا که یواش یواش آگاهی معناش رو، عمقش رو از دست میده، تبدیل میشه به یک لقلقه و چند تا تکنیک پوچ، و آگاهی فاخری که قرار عصای ما بشه در خلق آرزوهامون، رشدمون، وصالمون با ذات حقیقیمون، تبدیل میشه به یک شایعه. ما دمادم بر اساس آگاهیمون و ارتعاشی که با اون آگاهی میسازیم و آنچه که خلق میکنیم، یا در بهشت هستیم یا در جهنم. توصیف رب العالمین در قرآن از پیوند بهشتیان با حوری دقیقاً پیوند ماست با معنا. دمادم ما در حال پیوند با انواع معانی هستیم، از سمت خیر، شایدم از سمت شر. یعنی ما پیوسته در حال بارور شدن و زایش هستیم. اهمیت حجاب اینجا خیلی خیلی مهمه، و همینطور مواظب بودن بر اینکه دچار زنا نشیم و فرزند نامشروع به این عالم نیاریم. خالق بر جان ما عاشقه، همه ما عیال الله هستیم، پس قرار نیست که بعداً بریم بهشت. امکان بهشت همین لحظه فراهمه، به شرط اینکه تو حوری حقیقت رو پیدا کنی، پیوند مبارک برقرار کنی تا برکت اون پیوند به زندگیت جاری بشه. اینا حرف قشنگ نیست، حقیقت زندگیه که ما ازش دور افتادیم. حالا بریم سراغ یه سری حقیقت که باید در مورد چالشات و طلبات مد نظر داشته باشی، تا روح آفرینش و خلق کردن رو به زندگیت دعوت کنی. تو این مشاهده‌گری از آیات فاخر پایانی سوره یوسف هم بهره خواهیم برد. یه نفس عمیق و آرام بکش، از قلب بشنو. چقدر خوب میشه اگه همراه این نوشتن یادداشت هم بکنی. هر جا لازم بود فایل رو پاس کن و برداشتت رو یادداشت کن. نکته اول، طلب و آرزوی تو اگر از مشاهده تجلیات الهی باشه، دلت یه چیزی رو خواسته باشه، یه شرایطی رو، یه امکاناتی رو، یا یه شخصی رو، و یا اینکه طلبت در تضادها و چالشها روییده باشه، توی موقعیت ناخواسته و ناشناخته قرار گرفته باشی و ضد اون رو طلب کنی، مثلا دچار بیماری شده باشی و شفا و سلامتی رو طلب کنی. فرقی نمیکنه. هر آنچه که طلب ما باشه، یه بستر برای ما باز میکنه برای رشد. خوب دقت کن. هدف این بستره، نه مقصد. برای اینکه خوب درک کنی، بهتره اینطوری بگم. ممکنه دور از جونت دچار بیماری سرطان شده باشی. یا توی فنی مهارت داشته باشی. مثلا توی یه رشته ورزشی که میتونی بری تو مسابقات خارج از کشور شرکت کنی و مدال بیاری. شاید علمت به مرتبه‌ای رسیده که میتونی یه اختراع رو ثبت کنی. اما تو این کشور امکانش نیست. میخوای مهاجرت کنی و اسیر یه سری قوانین شدی. دیگه بالاتر از شفا نیست که، بالاتر از ثبت یه اختراع و خدمت به جهان نیست که، بالاتر از کسب مدال نیست که. مقصد تو هیچ کدوم این موارد برای کائنات، برای پروردگار اصلا مهم نیست. جهان پروردگار آن به آن در همون شکلی که هست کامله. اگر لازم باشه موهبتی، برکتی از مجرایی به این عالم وارد بشه، محدود به کسی که تو کلاس رشدش داره در جا میزنه نمیشه. پس از این توهمم که ما میخواییم خدمت کنیم، ثبت اختراع کنیم، جامعه رو پیش ببریم و نمیذارن، بیرون بیا. پشت اون دست هایی که نمیذارند، دست خدا در حال کاره. ببین حضرت رومی چقدر زیبا این حقیقت رو درک کرده و توصیف کرده. لب فرو بند از طعام و از شراب، سوی خانه آسمانی کن شتاب. دم به دم بر آسمان میدار امید، در هوای آسمان رقصان چو بید. دم به دم از آسمان می آیدد، آب و آتش رزق می افزایدد. گر تو را آنجا برد نبود عجب، من گرن در عجز و بنگر در طلب. عمیق گوش کنا کین طلب در تو گروگان خداست، زان که هر طالب به مطلوبی سزاست. جهد کن تا این طلب افزون شود، تا دلت زین چاه تن بیرون شود. گر تن من همچو تنها خفته است، هشت جنت در دلم بشکفته است. جان چو خفته در گل و نسرین بود، چه غم است ار تن در آن سرگین بود. به به، چقدر قشنگ توصیف کرده. جان خفته چه خبر دارد ز تن، کو به گلشن خفت یا در گولخن. میزند جان در جهان آبگون، نعره یا لیت قومی یعلمون. وای خدایا چقدر زیباست. تمام طلب‌های ما مربوط به ذهن و مربوط به تن و جسمه. ما بالاتر از لذت ذهنی و جسمی نمیشناسیم. دلمون بخواد بین همین جسم‌ها و ذهن‌ها مشهور باشیم. مورد تأیید باشیم، دوست داشتنی باشیم و از اونجا که فقط لذت‌های جسم رو میشناسیم، به شدت پی هر آنچه که به این جسم لذت بده هستیم. اینه که وقتی بیمار میشیم، شفا رو فقط در محدوده جسمی میطلبیم. وقتی به مهارتی میرسیم، فقط در محدوده ذهنی پی شهرت و اعتبار هستیم. حتی زمانی که میخوایم عملی رو برای خدمت به جامعه انجام بدیم، در حد همین منهای ذهنی میخوایم فعالیت کنیم. اینه که کائنات میگه استوب. تدبیر تو خوبه، اما پروردگار که از وسعت و غنای تو با خبره، تدبیری بالاتر از این تدبیر کوچولوی تو داره. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. به طلبات نگاه کن. آرزوی چیو داری؟ به چالشات نگاه کن. چه گشایشی رو حق مسلم خودت میدونی؟ تو همش بستر رشد گسترده شده. چه رشدی؟ دوباره از زبان رومی تکرار میکنم. جان خفته چه خبر دارد ز تن، کو به گلشن خفت یا در گولخن. میزند جان در جهان آبگون، نعره یا لیت قومی یعلمون. هدفهایی که ما داریم با دید ذهنی بهشون نگاه میکنیم که غنای وسیع در خودشون دارند. کین طلب در تو گروگان خداست، زان که هر طالب به مطلوبی سزاست. خداوند خیلی بیشتر از آنچه که ما برای خودمون حتی بتونیم تصور کنیم در نظر گرفته. و وقتی یه طلبی، میلی، هوسی، آرزویی، خواسته‌ای به جان ما میفته، خداوند اون غنا رو برای ما درونش تعبیه میکنه. و مکرو، ما یه تدبیری میکنیم. و مکر الله، خدا یه تدبیر بلندتر برای ما میاندیشه. والله خیر الماکرین. تو سوره زها هم این حقیقت رو خدا بهش اشاره کرده. به ما که توی اتفاق، توی تضاد، توی یکی از شبهای زندگی که نور آگاهیمون هنوز بهش نتابیده گیر افتادیم، پروردگار متذکر میشه که به یاد بیار وقتی رو که اصلا هیچ بودی، وقتی که ضعیف و ناتوان به این دنیا اومدی، نه توانایی سرپرستی خودت رو داشتی، نه توانایی این که رزقت رو فراهم کنی. من عشق و مهر تو رو به والدینت دادم و به واسطه اونها هم تو رو رزق دادم، هم رشد دادم، بعد هم عیال وارد کردم، هم بستر شغل و ثروت برات فراهم کردم. تو همین سوره ابتدای کلام پروردگار اشاره میکنه که تو هر شرایطی که اکنون هستی اسیرش نشو. پایان کار و بطن کار منظور ماست. اگر طبق آداب الهی، قوانین الهی، تو این مسیری که پیش رود قرار گرفته قدم برداری و خداوند پایان کار تو رو راضی میکنه. با هم زمزمش بکنیم تا به یاد بیاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. و زها و لیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا. قسم و آگاهی شفا بخش و شبی که اکنون تو اسیرش شدی. شبهای ما تضادها و چالشها و ناشناخته های زندگیمونه. ما ودعک ربک و ما قلا وللآخرت خیر لک من الاولا. فراتر از آنچه که بتونی تصور کنی ما برات مقدر کردیم، مصور شدیم، پیشبینی و فراهم کردیم و قول میدیم که ولسوف یعطی که ربک فترضا. نهایت امر پروردگار تو رو راضی میکنه. پس در گام اول در برخورد با طلبهات و چالشها باید دید ناظرت رو اصلاح کنی. هر باوری که نسبت به اون اتفاق داشته باشی با اون باورت یه دونه تو مزرعه اون اتفاق میکاری و نهایت همون دونه رو برداشت میکنی. باید فکر کنی اسیر شدی، بدبخت شدی، شرط کشور، قوانینش، خانوادت، اقلیمت نمیذاره که تو رستگار بشی، به خواستت برسی. یا نیت میکنی، حکم میدی به اون صحنه که همه چیز به نفع من تموم میشه، من خیر و برکت این اتفاق رو میپذیرم، مطمئنم که خدا برای من شاهکار میکنه، من به جریان زندگی اعتماد میکنم و درب معجزه رو باز میکنم. هر نیتی که بکنی، هر فکری که داشته باشی، جهان فقط به تو میگه بله سرورم. ببین، باور کن که ما عیال الله هستیم. خالق عالم تو تیم ماست، طرف ماست. پس قراره که تو هر اتفاقی برد با ما باشه. منتها این برد همیشه شبیه اون چیزی که ذهن کوچولوی ما متصور شده نیست. خیلی فراتره. این از نکته اول. بریم سراغ نکته دوم. بستری که خداوند در تجربه زندگی ما دمادم در اتفاقات باز می کنه، بستر شفاست. شفا از کفر و بیسوادی، شفا از اطلاعات تقلبی، شفا از اطلاعاتی که ناهمسو با حقیقت ذات خودمون، خدامون و قوانین جهانمونه. پروردگار سلام و صبوره و ما هر چقدر که زور بزنیم که چهار دیواری و تزیینات کلاس زندگی رو پوستر رو تغییر بدیم، باز در شرایطی که تغییر دادیم همون موضوعی رو که بعد توش روش کنیم رو جا میده. مثلا درس یه عزیزی در مجرد بودنه. درس یه عزیز اینه که وارد نقش پدر یا مادر نشه. درس یه عزیزی در چالش‌های مالیه. درس یه عزیزی در چالش‌هاش با فرزندشه. درس یه عزیزی در اعتیاد یا خیانت‌های همسرشه. هممون تغییر موقعیت رو به خوبی بلدیم. یکی مهاجرت میکنه، یکی طلاق میگیره، یکی به هزار ترفند دست میزنه تا ازدواج کنه یا بچه دار بشه. خب و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. تو فقط پوسته یک کلاس رو تغییر دادی. دوباره درسی که باید بگیری میاد به ملاقاتت در پوسته جدید. بزرگترین دردی که ما باید از اون شفا بگیریم درد شرکه. خیلی یا متوهم وحدانیت هستند. فکر میکنن به خاطر اینکه نماز میخونن، روزه میگیرن، حج و زیارت میرن و احیاناً ریسک میکنن و خمس و زکات میدن، موحد هستند. اما همه ما لحظاتی داشتیم که مشرک بودیم. شاید هم حتی بیخبر تمام عمرمون رو مشرک بودیم. و چالش‌های ما برای این طول می‌کشه که ما از این شرک بیرون بیاییم. بریم سراغ سوره یوسف آیه‌های 106 تا پایان سوره. با هم از قلب تکرار کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. و بیشترشان به خدا ایمان نمی‌آورند مگر آنکه برای او حتی شریک قرار می دهند. آیه 107 افأمنوا ان تأتیهم غاشیة من عذاب الله او تأتیهم الساعة بغتة و هم لا یشعرون. اکثریت در شرکند و فکر می کنند که از عذاب فراگیر خداوند در امانند و فکر میکنن که قیامت هایی که ناگاه فراگیرنده هست ازش مستثنا هستند. فکر نکن که کافر، مشرک، منافق بعدن عذاب میشه. پروردگار از لازمان و لامکان در یک حال ممتد داره با ما گفتگو میکنه و اصلا وعده به بعد نمیده، چون در قاموسش، در دایره المعارفش بعدی وجود نداره. همه چیز همینجا همین لحظه است. و چه بسا من و تو هم اکنون در یکی از جهنم‌ها و قیامت‌های فراگیرمون هستیم به خاطر شرکمون. آیه بعد خیلی مهمه. از قلب زب در هزار بشنو. با هم زمزمش کنیم. قل هاذهی سبیلی از او الالله علا بصیرتن انا و من تبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. بگو این طریقه و راه من است. خوب گوش کن، خیلی مهمه. پروردگار به رسولش متذکر میشه که به کسایی که پیغام من رو میرسونی اینطور بگو که این طریقه و راه من است که من و هر کس پیرو به من است بر پایه بصیرت و بینایی به سوی خدا دعوت می کنیم. بصیرت و بینایی، نه تقلید، نه پیروی کورکورانه، نه لقلقه بدون فهم از کار، نه اقامه بدون سواد نماز، نه حجی که هیچی از معناش ندونی، نه زیارتی که هیچی از میدان و روحش ندونی، و نه قانون جذب بازاری که پوچه با چند تا تکنیکی که یه معصوم رو همجور تا ابد منتظر نگه می‌داره. و خدا از هر عیب و نقصی منزه هست و من از مشرکان نیستم. به شدت پروردگار شرک ما رو نشونه گرفته و چالش ها و سختی ها و جهنم ها و آتش های فراگیر رو انقدر ادامه میده تا ما به آگاهی ایمان و وحدت و وحدانیت برسیم. میگی نه، خودش داره میگه و ما ارسلنا من قبل که الا رجالن نوحی الیهم من اهل القرى افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم ولدار الاخرت خیر للذین اتقوا افلا تعقلون. ببین عاقبت قوم ها و سرزمین هایی که پیش از شما برای هدایتشون رسول و وحی فرستادیم. همینطور سفر کن در عرض الهی و ببین عاقبت کسانی رو که پیش از شما بودن و از روی کبر و عناد و حماقت به مخالفت با حق برخواستند. و مسلماً رستگاری فقط برای کسانیه که خیر للذین اتقوا، تمرکز بر ذات الهی داشتند و لا غیر. تقوا یعنی پرهیز از غیبته. غیبت چیه؟ توجه ما به تجلیات بدون این که حواسمون به این باشه که تمام تجلیات هر آنچه که هست خداست. افلا تعقلون، آیا نمی اندیشید؟ سرنوشت چند تا قوم در قرآن برای ما به عنوان درس عبرت بیان شده که هم خودشون، هم سرزمینشون، هم دستاوردشون هرچی که بوده نابود شده. ببین دستاورد ذهنی اصلاً برای پروردگار مهم نیست. توی سیل، توی زلزله همه چیز به باد فنا میره. توی آتش سوزی مرز ادامه دادن جهنم ها رو تو آیه بعد بشنو. تا جای اون جهنم فراگیر رو برای مشرکش ادامه میده که حتی از استعی اثر رسولو و زنو انهم قد کذبو. عجب، انقدر اون سختی و چالش و عقوبت جهنم ادامه پیدا میکنه که نه تنها مردم، حتی پیامبرش به شک میفته. مگه یعقوب به شک نیفتاد و اینقدر گریه بزاری نکرد که نابینا شد؟ مگه یونس اختیار از کف نداد و قومش رو نفرین نکرد و دچار عذاب نشد؟ مگه یوسف که به اعتبار کلام آگاه نبود در مقابل زلیخا نگفت که من به زندان برم بهتر از اینه که تسلیم حرف تو بشم و جهان بهش گفت بله سرورم، زندان برای شما مهمه؟ و تو زندان مگه دچار شرک نشد و از زندانی که داشت آزاد می شد نخواست که سفارشش رو بکنه و جهنمش رو با همین شرکش طولانی نکرد؟ مگه تو سوره قلم پروردگار به حضرت محمد تذکر نداد که مواظب باش مثل یونس دچار لغزش نشی و رفتار مشرکین تو رو دچار خشم و لغزش نکنه؟ زمزمه کنیم تا به یاد بیاریم. آیه 51 سوره قلم. بسم الله الرحمن الرحیم. و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک به ابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون. نزدیک بود که با انرژی های منفیشون، با سحر و فسونشون، با القاعاتشون، با رفتارشون که همه میدان انرژیای چشم زخم میسازه، باعث بشن که تو هم مثل یونس دچار لغزش بشی و عمل ناخوب ازت سر بزنه. بعد اون موقع بگن بیا ببین دیوونه است، مجنونه. اینجا به پیغمبر خدا متذکر میشه که اگر ما تو را محافظت نمی کردیم دچار لغزش می شدی. یه وقتایی سنگ محک زندگی وزنش و بارش خیلی سنگین میشه. فقط برای جدا کردن صالحان از کاذبان ما خیلی ادعا می کنیم. همه ادعای بی اساس و پوچ و کذب. ادعای ایمان و ادعای توکل مرتبه به مرتبه سنگ محک داره و طلبهای ما میدان همین سنگ محکه. اینه که هدفی که ما مد نظر گرفتیم اصلا مد نظر کائنات نیست. طول مسیر و رفتار ما و آنچه که هستیم و آنچه که میشیم مقصود خداست. پس اینقدر تو طلبهات، آرزوهات، چالشهات بیتاقتی نکن. مواظب باش که به ورطه شرک نیفتی و از اون بدتر. اون ورطه وانمونی. همون جایی که میگی نتیجه نگرفتم، بعد شروع میکنی بری سراغ مکتبهای مختلف، تکنیکهای مختلف، عرفانهای مختلف، مفسران مختلف، حتی رمالها و سرکتابی ها، با این توضیح که طرف از قرآن فال میگیره، طرف ذکر اسماء الهی میده. بله، آیه ها و اذکار به شکل کیلویی. یه نفس آرام و عمیق بکش. قانونی که تو اکثر مکاتب فراموش شده. والا میخوام بگم همه یه مکاتب، میترسم که به بعضیا به خاطر خدایانشون بر بخوره. از مکتب‌ها راه ساختیم و از مبلغان مکتب‌ها خدا ساختیم. و روح زیبا انقدر پروردگار تو رو در چالش‌هات نگه می‌داره تا این راه‌های قلابی و خدایان قلابی اعتبارش از دست بده. البته که خیلی ها سعی میکنن با وجود رنجی که میبرن اعتبار اون مکتب قلابی و خدای قلابی رو همچنان نگه دارن. میدونی چرا؟ چون شیطان خیلی حریفه، خیلی باهوشه و اون مکتب های قلابی رو با تجملات، با وعده وعید و با راحت طلبی داره معتبر نگه میداره. وای وای، دو تا تکیه گاه، دو تا عصای بزرگی که داره شیطان رو کنار مسیر نور هم قدم نگه می‌داره، ناامیدی و راحت طلبیه. ما از روی راحت طلبی و کاهلی سری ناامید میشیم و دست میکشیم. حوصله نداریم که معنا درک کنیم و به بصیرت برسیم. همین کاهلی، همین تنبلی، همین راحت طلبی باعث میشه که جهنم های ما طولانی بشه. تو خدا از قلب گوش کن. تو خود من هستی در یه لباس و کالبد دیگه و من از جان بر خودم که مقابلم داره این معنا رو گوش میکنه مشتاقم که اذیت نشه، از رنج بیرون بیاد و بتونه موهبت و رحمت و برکتی که خدا براش مصور شده رو دریافت کنه. حالش خوب بشه، خوشحال باشه. خوب گوش کن. پروردگار در آیه 108 سوره یوسف گفت که راه من رسوندن تو به بصیرت و آگاهیه. یعنی نمیتونی با ختم و نظر کیلویی به چیزی برسی. نمیتونی با لقلقه متاسفم منو ببخش دوستت دارم به چیزی برسی. قوانین و تکنیک ها راهبر هستند به شرط بصیرت. دکتر هیولن که یه تعداد بیمار رو در یه تیمارستان شفا داد، فقط به خاطر لغلغه متاسفم منو ببخش دوستت دارم این کارو نکرد. بصیرت این ذکر رو درک کرد. حکمت این آگاهی رو درک کرد. این درک مجرای وجود اون رو از کفر و جهل پاک کرد و شد مجرای برکت تکنیک هوپونوپونو. بچه ها، کتاب محدودیت صفر به زبانهای مختلف تفسیر شده، ولی همین تفسیرها پر از باگ و دعوت به راحت طلبی و لقلقه. ازت میخوام که اگر میخوای حکمت این تکنیک و این ذکر رو درک کنی، به جای تفاصیل مستقیم جلسات دکتر هیولن رو از آپارات دانلود کنی و تماشا کنی. فکر کنم یکی از سمینارهاش رو در مورد این ذکر به 34 قسمت تقسیم کردن و در آپارات قابل دسترسیه. گفتگوهای دکتر هیولن و پاسخش رو به سوالات کسایی که تو اون سمینار هستن با دقت مشاهده کن. وقتی متوسل میشی به یک مانترا، به یک ذکر، تا زمانی که به بصیرت و حکمت و نور و برکتی که در اون مانترا و ذکر نهفته است نرسی، مجرای برکت و رحمتش به زندگیت نمیشی. و در همین ذکر گفتن ما هم احتمال مشرک شدنمون هست. در توسلهای ما هم احتمال مشرک شدنمون هست. چون ما ذکر رو، اون وجود عزیزی که بهش متوسل میشیم رو جای خدا قرار میدیم. پس به حاجتمون نخواهیم رسید. چون قرار پروردگار از این زندگی اینه که ما از شرک در بیایم، به ذات الهیمون برسیم. احتمال شرک هر جا که باشه، سور اسرافیل دمیده میشه، جهنم متناسب با اون شرک برپا میشه و عزرائیل و جبرئیل دست در دست همدیگه میان برای انتقال ما، انتقال از جهل و کفر و ظلمت و شرک به ایمان، توکل و وحدانیت. حالا هر چقدر که اون جهنم طول بکشه، حضرت نوح چند سال در محک ایمان و توکلش بود؟ چند سال در یه بحر بیابان کشتی ساخت؟ چقدر مسخرش کردند. حضرت ابراهیم با محک آتش آزمایش شد. آیه 111، آخرین آیه سوره یوسف: لقد کان فی قصصهم عبرتن لأولی الالباب ما کان حدیثن یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل کل شیء و هدن و رحمتن لقوم یؤمنون. به راستی در سرگذشت آنان عبرتی برای خردمندان است. و این اشارات سخنی نیست که به دروغ بافته شده باشد یا افسانه و شعر باشه، بلکه تصدیق کننده ی کتاب‌های آسمانی پیش از خود است و بیانگر هر آن چیز است که مردمی که ایمان دارند برای هدایت لازم دارند. اشارات قرآن هدن و رحمتن لقوم یؤمنون. سراسر حکمت، هدایت، رحمت و برکت فقط برای قومی که ایمان داشته باشن. هممون فکر میکنیم که با ایمانی، اما اتفاقا محک درجه ایمان و توکل و وحدانیت ما تو دل خواسته ها و طلب های ماست. یه نفس آرام و عمیق بکش، روح زیبا، بزرگ شو و بزرگ نگاه کن. طلب هاتو با توصیف‌های ذهنیت و همون لذت‌های دم دستی بی اعتبار نکن. این زندگی با هر کیفیتی که داره یک تجربه الهیه و چالش‌های ما، تضادهای ما، گرفتاری‌های ما، مقاومت‌های زندگیمون، آرزوهامون، خواسته‌هامون، طلب‌هامون، همه بلا استثنا یه درب به یک کلاس باز میکنه. کلاس شفای جهل، کفر، ظلمت، شرک و نفاق. قصد خدا پولدار کردن ما نیست. قصد خدا فقط چشوندن لذت‌های این دنیا به ما نیست. قصد خدا فقط ازدواج و فرزند آوری ما نیست. و حتی قصد خدا این نیست که این جهان رو با ما گسترش بده. مگه این جهان تا قبل از اینکه کالبد و مرکب ما آماده بشه بهترین رشد خودش رو نداشته. بدون ما هم همین رشد رو در بهترین حالت و کیفیت خودش خواهد داشت. چه بسا، قطعاً، مطمئناً ما با ذهنهای محدودمون خیلی جاها جهت این رشد رو به انحراف کشوندیم. خوبه که دست از توقع، طلبکاری و تکبر برداریم و آفرینش الهی رو و این عمری که بهمون بخشیده شده رو طبق قاموس الهی و دایرة المعارف الهی و رسم و قوانین الهی تعریف کنیم. یه نفس آرام و عمیق بکش، بریم سراغ سومین نکته. خط قرمز خداوند در طلبها و آرزوهای ما. هر جا از سر نیاز خواستی مطمئن باش. دریافتش نمی کنی و یا اگر با هزار جور تدبیر و تکنیک ذهنی تونستی خلقش کنی، نور نداره، روح نداره و بلا فاصله بعد از دریافتش بستر کلاس برات باز میکنه، چه بسا همراه با رستاخیز یه جهنم که شرک و کفر و جهلت رو پالایش کنه. نبودن کسایی که چقدر زور زدن به یه ثروتی برسن همون شده ولای جونشون؟ نبودن کسایی که با کل تکنیک و نظر و دعا فرزند به زندگیشون دعوت کردن و همون شده عامل ابتلاشون؟ دقت کن، هدف پروردگار از عطای این زندگی به ما این بوده که ما از اون عصیانی که کردیم توبه کنیم. اون عصیان ما رو دچار جهل، کفر و شرک کرد. پس در بستر زندگی قراره که ما این جهل، کفر، ظلمت و شرک رو شفا بدیم. تازه اینجا میشیم مجرای برکت الهی و اون علم و خدمتی رو که با خودمون آوردیم به جهان شکوفا میکنیم. باور نیاز خط قرمز خداست. دعا از سر نیاز خط قرمز خداست. طلب از روی نیاز خط قرمز خداست. روح زیبا، بی حد و بی اندازه به طلب. ما وارث خدا بر عرض الهی هستیم. از خواستن و طلب کردن بی حد بی شمار هیچ ابایی نداشته باش. نور الهی در بالاترین کیفیت منتظره که از مجرای ما با طلبها و خواسته هامون به این جهان بیاد و تبدیل به تجلیات الهی بشه. با ذوق، با شور، بی حد و حساب به طلب، برای اینکه این جهان وسعت بگیره و همه در برکت و نعمت حال خوش داشته باشن. اما هیچ خواسته ای رو، حتی طلب سلامتی رو، از روی نیاز نخواه. یه نفس آرام و عمیق بکش. ممکنه بپرسی که خب آخه چطور به سلامتی نیاز نداشته باشم؟ چطور این حس رو نداشته باشم که من پول به اندازه کافی میخوام تا به فلان رفاهیات برسم؟ ببین، از جان گوش کن. تو سلامتی رو، ثروت رو، کسی که دوستت داشته باشه رو، ازدواج رو، فرزند آوری رو، یه شغل خوب رو برای چی میخوای؟ برای حال خوب، برای رفاهیات، برای برقراری امورت به روانی و سادگی با لذت، برای کیف کردن، برای احساس ارزشمندی، برای حس دوست داشتنی بودن. درسته؟ بهت قول میدم در هر تجربه‌ای که باشی، با هر کیفیت، هم میشه امورت روان پیش بره، هم میتونی به احساس لذت و ارزشمندی و دوست داشتنی بودن برسی. جهان با هر آنچه که هست برای ما در عشق، شادی، لذت و روانی زندگی کافیه. نمونهش آقای نیکولاس بوئیچیچ. بدون دست، بدون پا، بهترین عشق رو در رابطهش چشیده، ازدواج کرده، فرزند داره، یکی از محبوب ترین سخنرانان جهان و یکی از ثروتمندترینه. پروردگار خودش رو اول و آخر توصیف کرده. ظاهر و باطن توصیف کرده. یعنی این که هر آنچه که در آخر هست، در اول هم هست. هر آنچه که در ظاهر هست، در باطن هم هست. و هر آنچه که هست خداست. حالا به این سوال جواب بده. حال خوبت رو، رفاهیاتت رو، روانی کارهات رو، عشق رو، لذت رو، دوست داشتنی بودن رو از کجا غیر از منبعی که خداست میخوای به دست بیاری؟ آیا این خدا ناتوانه از این که برکت و رحمت و رفاهیات و لذت رو در شکل اکنون زندگیت جاری کنه؟ نه، خدا که ناتوان نیست. ما ناتوانیم در باز کردن درب برکت در هر حالتی که باشی. من این رو میتونم به قطع با قسم بهت بگم، چون پروردگار من رو در سخت ترین شرایط قرار داد، با یه سانحه من رو زمین گیر کرد و بعد که تسلیم شدم، پذیرفتم و شروع کردم از اول با قوانینی که محض خدا صادر کرده زندگیمو بچینم، برام ایمان در حد یقین شد که به هیچ چیز، هیچ کس، هیچ شرایط خاصی برای این که زندگیم کامل باشه، روان باشه، نیاز ندارم. فقط باید مهارت اجازه دادن رو یاد بگیرم. باید خدای واحد رو، خدای حقیقی رو از خداهای قلابی تشخیص بدم، قوانین اون رو اجرا کنم، احکامش رو، باید نبایدهاش رو دقیق به جا بیارم تا بستر سجده ملائک رو باز کنم. اون وقته که حتی مثل نیکولاس به دست و پام احتیاج ندارم برای اینکه امور زندگیم به بهترین شکل پیش بره. وقتی این رو درک کردم، شروع کردم به خودم در لباس‌ها و کالبدهای دیگه هم آموزش بدم. باور بکنی یا نکنی، تو مسیر آرامش و کشتی نور داره قوانین الهی بهت آموزش داده میشه. نسخه سجده ملائک بهت در اختیارته. و این نسخه در دوره بهشت و دوره مشکات شو برات کامل میشه. در کشتی نور و مسیر آرامش روان سالم بهت هدیه میشه. در دوره بهشت ضد الله های درونت بهت معرفی میشه و یاد میگیری که چطور این وجود رو از ضد الله خالی کنی. در دوره مشکات شو با خداهای قلابی، با دستور پخت خداهای مجازی آشنا میشی. مشاهده میکنی با این که مدعی هستی در عصر آگاهی و کمال خرد بشر زندگی میکنی، اما داری در سطح همون ناندرتال و در شرک مطلق زندگی تو تجربه میکنی. خدایان کاذب و قلابیت رو مشاهده میکنی و یاد میگیری که از تسخیرشون بیرون بیای. بهت پیشنهاد میکنم که حتما این دوتا دوره رو به خودت هدیه بدی. به خصوص مشکات شو یه جوریه که همینطور که آگاه میشی، مشق میکنی، تمرین میکنی، میری جلو، با خودت تکرار میکنی که کاش زودتر اینا رو میدونستم. یه لطفی به خودت بکن و نذار بیشتر از این دیر بشه. خب، دو تا خط قرمزهای خدا رو باهاش آشنا شدی. شرک و نیاز. متوجه شدی که چرا طولانی مدت در جهنم ها باقی میمونی؟ حالا هر چقدر که تو مکتب‌های مختلف با تکنیک‌های مختلف رو طلب‌هات کار کنی، وقتی از خط قرمزهای خداوند عبور کنی، فرقی نمی‌کنه که پیامبرش باشی یا بنده معمولی، به آرزوهات و طلب‌هات نخواهی رسید. تازه آرزو طلب‌های ما که خیلی کمتر از اون چیزیه که خداوند برای ما مصور شده. بریم سراغ نکته چهارم. بحث تعهد، ایمان و دوام. که شیطان داره از کاهلی و راحت طلبی ما سوء استفاده میکنه و هی این دوام و تعهد رو رهزنی میکنه. وظیفه ما اینه که آنچه که بر عهده ما هست به جا بیاریم و نتیجه رو به خدا بسپاریم. حواست باشه، در سوره زها خدا تأکید کرد که مواظب باش که اسیر انرژی و صحنه این لحظه نشی. پایان راه مقصد ماست و پایان راه ثروتمند شدن، نمیدونم شفا گرفتن از بیماری، بچه دار شدن، تو کنکور قبول شدن، افزایش مشتری، ثبت اختراع، مدال آوری نیست. پایان کار ایمان و توکل و قنای ماست. پایان کار عشق، باور یقینی و خدمته. خدمت عاشقانه. همه ما تو طول مسیر کاسبیم. دستاورد میاریم برای خودمون، نهایت خانواده و ایل و تبارمون. در وحدت به جهان نگاه نمی کنیم. اینه که بعض از چالش ها فردی میشه، بعض از چالش ها جمعی میشه و ما تا سهم خودمون رو تو اون چالش جمعی ادا نکنیم، چالش از اجتماع ما برچیده نمیشه. الان جامعه ایران در چالش تورم و چالش خشکسالیه. تک تک ما در این خشکی، در این تورم مسئول هستیم. قانون خدا انفاقه. انفاق رو همراستای نماز در قرآن بهش اشاره میکنه. هر جا از صلات گفته، از انفاق هم گفته. در قرآن، حتی از زبان بهشتیان، به شکل داستان وجوب انفاق رو متذکر شده. بهشتیان از جهنمیان میپرسن که چرا شما دچار این عقوبت شدی؟ و اونها عنوان میکنن ما اهل انفاق نبودیم، از داشته هامون نمی بخشیدیم، اهل خمس و زکات نبودیم، اهل شکرانه نبودیم. و جهنمی ها از بهشتی ها میپرسن شما چطور رستگار شدید؟ و اونها عنوان میکنن که ما در هر آنچه که داشتیم سهمی برای خدا قرار دادیم. و مردم ایران که چون این قانون رو رعایت نکردند، دچار توهم و خشک شدن چشمه‌های زمینی و آسمانی شدند. این خشکی، این تورم از خشکی دست‌ها، چشم‌ها، ذهن‌ها، فکرها، باورها و قلب‌هاست. یکی از قانون‌های الهی در خلق آرزوهاست که از هر آنچه که مایلی داشته باشی، انرژیش رو بیار به این عالم و ببخش. پس همراه نکته چهارم، نکته پنجم رو هم با هم مرور کنیم. آوردن انرژی آنچه که مایلیم داشته باشیم. در سفر با کشتی نور به درک این حقیقت رسیدیم که ما باید انرژی برکت الهی رو در اتصال به این جهان بیاریم. وقتی قرآن تلاوت می‌کنیم، ذکرهای الهی، نیایشهای الهی رو زمزمه می کنیم، وقتی نماز اقامه می کنیم، وقتی مانتراهای الهی رو زمزمه می کنیم، اگر آگاهانه و عاشقانه باشه، اگر آداب اتصال برقرار باشه، از همون جنس و کیفیتی که در کشتی نور به شرح کامل برات توصیف شد، ما مجرایی میشیم که برکت الهی در شکل خامش به این عالم میاد. بعد از آوردن این انرژی در شکل خامش، ما باید با حس کردن و تجسم کردن اون انرژی رو به قالب مادیش بیاریم. جریان انقلاب، جریان قلب، یعنی تبدیل کردن انرژی خام برکت به جسم و ماده. استفاده از قانون تمرکز. ما باید بر حس و شکل، عطر، بو و طعم و کیفیت چیزی که میخوایم متمرکز بشیم. اون رو تجسم کنیم. باور بکنی یا نه، خلق باران با ماست. خلق فراوانی با ماست. و حالا که فراوانی و باران شده کلاس جمعی ما، چالش جمعی ما، هر وجودی که آگاه میشه از قوانین خلق و آفرینش، این آگاهی این حق رو به گردنش داره که اون رو به توجه دیگران هم بیاره. یعنی دیگران رو هم در حس و حال فراوانی باران، تراوتش، عطرش، بوش، لذتش و صحنه‌های باران شریک کن. بچه‌ها ما انقدر در جهنم این خوش‌سالی نگه داشته میشیم تا جهل و کفرمون نسبت به قوانین خلق و آفرینش پاک بشه. به این باور برسیم که این برکت و انرژی رو تک به تک ما باید به جهان ماده بیاریم. بعد در وحدت شروع کنیم که حس این برکت رو و انواع شکل نزولش رو به توجه و تمرکز همدیگه بیاریم. در مورد تمام خلق و آفرینش ها این قانون صدق میکنه. لطفاً به جای اینکه بدبختی، کمبود، ناامنی، تحریم، جنگ و نقص ها رو به توجه ذهن کل بیاری، شروع کن حس آنچه رو که میخواییم تجربه کنیم و تجسمش رو به واسطه ذهن ها و چشم ها و هوش ها وسعت بده. عجیبه، زیادن کسایی که دم از آگاهی میزنن، دم از اطلاع از قانون جذب، اطلاع از قوانین خلق و آفرینش، ولی خیلی کم دیده میشه که کسی جسارت کنه و قانون رو اجرا کنه. کشاورزها تحصن میکنن، با همدیگه بر سر آب و حق آب جنگ میکنن، جمع میشن برای اعتراض، اما از این جماعت، از این نیرو و انرژی استفاده نمیکنن برای ایمان فعال. ایمان فعال ششمین نکته‌ایه که باید بهش توجه کنی. ایمان فعال یعنی باز کردن بستر هر آن چیزی که طلب میکنی و برای رسیدن به اون خواسته زندگی کردن حالتی که با اون خواسته داری، شکرانه دادن، جشن برپا کردن برای رسیدن به اون خواسته قبل از اینکه بهش برسی. کائنات وقت و زمان نداره. در هر حالتی که زندگی کردی اون رو برات وسعت میده. ما نشستیم تا برسیم، در حالی که رسیدن رو باید زندگی کنیم. خواستت چیه؟ باید به این فکر کنی که حسهایی که با اون خواسته داری چطوریه و اون حسها رو هم تجسم کنی، هم در تجربیات دیگت بازسازی کنی. مثلا حس سلامتی چه حالی داره؟ چه طعمی داره؟ چه بویی داره؟ اون رو در تلفن به یک عزیز، در تماشای یک انیمیشن، در شنیدن یک موسیقی، در طعم و عطر یک غذا، خلاصه کنم. در هر آنچه که قادری به تجربهش باید بازسازی کنی تا اون حس وسعت بگیره و در شکل و قالبی که مایلی به زندگیت بیاد. اگر مایلیم که تورم از جامعه ایران رخت ببنده و بره، باید بخشش رو شروع کنیم. چند خانوار تو ایران زندگی می کنند؟ چند تا همسایه داری؟ با چند تا از قوم و خویشت در تماس هستی؟ بخشش رو شروع کن. تو چند تا گروه و مجموعه هستی؟ با چند نفر رفاقت داری و به پیج‌هاشون دسترسی داری؟ تجسم فراوانی، تراوت باران، صدای باران، سرسبزی رو به ذهنها و نگاهها بیار. با یه استیکر، با یه مانترا جمله تأکیدی، با یه کلیپ، با یه آهنگ، با یه نقاشی، با یه خطاطی، با تعارف یه بسته سبزی، یه بشقاب غذا، یه لباسیه که سالها تو کمدت مونده و استفاده نمی کنی، یه پارچه‌ای که خریدی و به کارت نمیاد، با دعوت به یه کافی شاپ، یه پارک، یه کوهنوردی و دعوت به زمزمه ی آیه های باران و همونجا جشن گرفتن فراوانی و نزول باران. خلاصه به هر طریقی که میتونی و خلاقیت و جسارت و همت داری، باید انرژی آن چرا که میخوای به جهانت بیاری. جماعت واقعا برکته. زرنگ باش، انرژی جماعت رو متمرکز کن بر طلبها و خواسته هات. فکر میکنی چرا من اینقدر اصرار دارم که در گروه بیان داشته باشید و تو چقدر از شفقت برخیش گریزانی؟ تأکید میکنم با هر گروه و جماعتی که هستی از قدرت تمرکزشون که قدرت خداست استفاده کن برای خلق خواسته ها، خلق فراوانی، خلق برکت. یه نفس آرام و عمیق بکش. ما شاید آگاهی داریم ولی ایمان به آگاهیمون نداریم. آگاهیمون رو تبدیل کردیم به شایعه. از بس بهش عمل نکردیم. کلی تکنیک بلدیم اما پایدار اجراش نمی کنیم. میشنویم که میتونیم خواسته هامونو خلق کنیم اما بهش باور نداریم. اگه باور داشتی به جای ترس از خوشحالی شروع میکردی هر آنچه که مربوط به خلق بارانه، تراوتش، زیباییش، سرسبزیش، حیاتی که به سیاره میده، قناتها، آبشارها، لذت بارش باران و برف رو با جماعتها سهیم میشدی. وقتی آگاه میشی این آگاهی حق به گردنت داره. بریم سراغ نکته هفتم. قبول کردن مسئولیت اتفاقهای زندگی، اتفاقهای شهر و کشور و سیارمون. خوب به حرفم گوش کن. چند روز پیش یه کلیپ می دیدم از یه فروشنده که داشت گونیای سیب زمینی رو باز می کرد، رو زمین خالی می کرد و از توش سنگای بزرگ سوا می کرد. با حرص و عصبانیت هشدار می داد به کشاورزایی که الان دوچار خشک سالی شدن. بهشون اعتراض میکرد که این خشک سالی به خاطر قشر در معامله است. سنگ هایی که تو بار گذاشتین و فروختین الان داره به سمت خودتون، زندگیتون و محصولاتتون برمیگرده. بله، اون فروشنده داشت یک حقیقت رو میگفت. اما از یه قسمتی از این حقیقت غافل بود. اینکه از خودش بپرسه من کجا تو بار مردم سنگ گذاشتم که الان به شدت داره تو سر خودم میخوره و من یگانه جارچی. وقتی این کلیپ به توجهم اومد باید از خودم بپرسم من کجاها تو رابطم، تو زندگیم، تو خدمتهام سنگ گذاشتم که این کلیپ اون رو به توجه من داره میاره. و تو روح زیبا که داری میشنوی، مسئول از سنگ هایی که به جهان هستی پرتاب کردی و داره به زندگیت برمیگرده نیستی. کشاورزی که به اعتراض حق آبه تحسن میکنه، اگر به جای اون تحسن، اعتراض و ارسال انرژی ناخوب به جهان، تو اون جماعت به جای اعتراض از محصول باغش برای بذل و بخشش میبرد، آیا چشمه های آسمان، چشمه های قنات نمی جوشید؟ قطعاً که همین اتفاق می افتاد. شاید اون روح عزیز بی خبر باشه. اما تو که سوادش رو داری و اگه نداشتی این لحظه دریافت کردی، فکر می کنی باید چیکار کنی برای برکت زندگیت، برکت جهانت، برکت زمین و آسمانت؟ هیچ کس مالک قطعی داراییش نیست. همونقدر که اون کشاورز در اون مزرعه و ثمرش، خشک سالیش، آفت زدنش یا چرخیدن چرخه برکتش، فراوانیش و پرمحصول شدنش دخیل و سهیم و صاحبه، من و تو هم صاحب و مالکیم. نه فقط تو اون مزرعه، تو هر کارخونه، معدن، هر جایی که چرخ سنت و تولید به چرخه، ما هم صاحب و مالکیم. اگه توقف کنه تو توقفش دخیلیم، اگه پر برکت و خیر به چرخه تو اون ثمر و خیر دخیلیم. کاش این خرد به همه سینه به سینه منتقل بشه که اگر جماعتی تشکیل میشه نباید برای نشر حسای ناخوب و احساس کمبود باشه. نباید برای اعتراض باشه. نباید برای شکایت باشه. باید برای به عهده گرفتن مسئولیت اتفاق باشه. برای توبه و تطهیر انرژی ناخوبی که اون اتفاق رو محاصره کرده باشه. اون جماعت برای بخشش و باز کردن درب برکت باشه. ببین تجمعات چقدر زیبا میشه اگر به نیت توبه و تطهیر و بخشش و انفاق باشه. یه نفس آرام و عمیق بکش. فراوانی که با اعتراض و جنگ متولد نمیشه. فراوانی با شکرانه و جشن و بخشش و انفاق متولد میشه. میبینی ما دقیقاً در جهت خلاف برکت و فراوانی و رستگاری حرکت میکنیم و قدرت تمرکزمون رو و تمرکز ذهنهای دیگه، ذهن کل، خرد کل رو به جای اینکه بر فراوانی متمرکز کنیم و ازش زایش نور و برکت داشته باشیم، بر کمبود و نقص متمرکز میکنیم و ازش خشکسالی و جنگ و تحریم متولد میکنیم. گرفتی ایراد کارمون کجاست؟ حالا به هم بگو چرا خجالت میکشی؟ چرا خساست میکنی و آیه های باران، کلیپ های مربوط به فراوانی، مانتراهای مربوط به فراوانی رو نشر نمیدی؟ عجیب نیست؟ مسخره نیست که خجالت بکشیم از اینکه ذهن و قلب دیگری رو از فراوانی، از برکت، از تراوت بارور کنیم و زایش فراوانی رو بیشتر کنیم؟ این حوریان بهشتی فراوانی که به دستت امانت داده میشه کجا انبار میکنی؟ کجا اسیر میکنی؟ نورش رو چرا خاموش میکنی؟ چرا جرأت و جسارت نداری حداقل ماهی یک بار جماعت کسانی رو که ادعای رفاقت و دوستی باهاشون داری، ادعای صمیمیت باهاشون داری، دعوت کنی به جشن بزرگداشت خدات؟ از بت پرستا که کمتر نیستیم. دوستاتو دعوت کن به جشن خلق فراوانی و با هم آیه های فراوانی، مانتراهای مربوط به باران، مربوط به رزق الهی در آیه های خدا رو با هم زمزمه کنید و جشن بگیرید. رو این جشنتون ایمان فعال بزنید و انفاق و شکرانه داشته باشید. یه بار دیگه سوال میکنم، چند خانوار تو این کشور هستند؟ تو هر محله اگر متناوب همه شروع کنند به اجرای قوانین الهی، دیگه جایی برای میمونه که ما آویزون دولت و مسئولین ناتوانمون بشیم؟ نشانه شرک اونجاییه که تو رزقت رو به غیر از خدا از کس دیگه‌ای بخوای و به غیر از قوانین خدا مشغول اون تکنیک های مندرآوردی بشری بشی و تو بازار دنیا هی زور علکی بزنی. و اشاره پروردگار رو در آیه 110 سوره یوسف که متوجه شدی؟ انقدر اون محک، چالش، جهنم طول می کشه که حتی ممکنه مردم عادی که هیچ، پیغمبرش هم به شک بیفته. بازم تکرار می کنم، اون مقصد ذهنی که تو مد نظرت گرفتی برای خدا اصلاً مهم نیست. مهم بصیرت و آگاهیه. مهم بازگشت ما به ذات غنیمونه. مهم توبه و تطهیر ما از کفر و جهل و شرک. مهم بازگشت ما پشت خط قرمزهای خداست. مهم اینه که تو متوجه این قضیه بشه که هر آنچه که هست کامله. اول اول و اول آخر. پس اگر لذت میخوام، شادی میخوام، روانی امور زندگیم رو میخوام، مشروط به خواسته ها و طلب هام و پایان چالش هام نکنم. اجازه بدم همینجا، همین لحظه حمایت خدا و ملائک من رو در بر بگیره و برکت و لذت هر آنچه که هست در هر کیفیتی و کمیتی که زندگیم داره دریافت کنم. باور نکن که اگر فلان اتفاق بیفته، اگر به آخرش برسی، اونجاست که حالت خوب میشه، فراوانی و رفاه وارد زندگیت میشه. نه، اگه این شکلی باشه، عدالت خداوند زیر سوال میره. فکر کن یه معلول نتونه اندازه یه آدم سالم از زندگیش لذت ببره. اون وقت عدالت خدا کجاست؟ عدالت خدا در اینه که در آنچه که هست تو بتونی ثروت، شادی، رفاه، لذت، عشق، ارزشمندی و دوست داشتنی بودن رو بچشی. معجزه خدا در اینه. خداییت خدا در این واقعیته که هر آنچه که هست کامله و در هر شرایطی که باشی اگر احکامش رو، قوانینش رو رعایت کنی، مجذوب خدایان قلابی نباشی، نهایت قنا تو رو به شادی، رفاه و روانی زندگیت برسونه و این رسیدن بعدن نیست، همین لحظه همین جاست. به جای اینکه معطل بعدن بمونی، از قدرت جماعت هایی که باهاشون همراهی استفاده کن در خلق خواسته هات. اولین خواستمون وفور برکت، نزول آسمانی، جوشیدن قنات ها و فراوانی در شهر و کشورمون باشه. لطفاً شروع کن. هر جا در هر موقعیتی که هستی، تکنیک ایمان فعال رو به جریان بنداز. از این تکنیک ایمان فعال شیطان به خوبی داره استفاده میکنه. تو بازار داره هر آن چیزی رو که میخواد نشر بده به توجه میاره. از دستهای بیشمارش استفاده میکنه، حتی از من و تو. برای هر چیزی که میخواد بهش وسعت بده تبلیغ میکنه. وسعت دهی شیطان تو چه جهتیه؟ فقر و فحشا. آیا دلت نمیخواد که تو جهت مخالف فقر و فحشا، یعنی نور، برکت، رفاه، آسایش، امنیت، تراوت، سرسبزی، دست خیری باشی که نیروی برکت رو وسعت میده؟ وسعت و برکت در آیه های خداست. چرا میترسیم و خجالت میکشیم که نشرش بدیم؟ چرا حتی میترسیم اون علمی رو که آموختیم اجرا کنیم و به توجه بقیه بیاریم؟ یه مانترا درباره فراوانی، یه کلیپ از صحنه های زیبای برف و باران، چند تا عکس از مزرعه ها، معادن، کارخانجات، از محصولات بروز، نشر آیه های رزق و فراوانی، چرا باعث شرم و خجالت میشه؟ عجیبه برام. و چرا تو روح زیبا تا اینجا که به این آگاهی رسیدی در این کار انقدر کاهلی و خساست داری؟ فکر کن توی سریال یه جمله سخیف بولد میشه، لغلغه همه میشه و ما هیچ ابایی نداریم که هی بگیم هی نشرش بدیم. عجیبه که از نشر کلام خدا که این عشق، این برکت، این شفاست، هم خجالت میکشیم، هم شرم و عبا داریم. این چه دردیه که دوچار شدیم. آمین که همین لحظه با آگاهی این جلسه شفا جاری بشه و حداقل در جماعت مسیر آرامش و کشتی نور جسارت و همت نشر کلام خدا، نشر انرژی برکت و فراوانی، حیات، تراوت و سرسبزی جون بگیره. یه جون با دوام، نه نقطه چین و قطع و وصل. یه نفس آرام و عمیق بکش. هشتمین نکته دوام و پایداریه. دوام و پایداری محک توکل و ایمانه. بچه ها، زندگی ما در لازمان و لامکان داره اتفاق میفته. این عمر یه سکانس، یه اپیزود از اون بی حد و نهایت عمر ماست. دل کوچیک نباشیم، کم طاقت نباشیم. جسور و سمج باشیم روی خواسته هامون. تا آخرین نفس، بدون حس نیاز، بدون احساس دردمندی، بدون اینکه شیطان راهتو بزنه و ناامید بشی، در طلب باش و انرژی طلبت رو به این جهان بیار. مطمئن باش اون انرژی در بهترین شکلش به زندگیت وارد میشه. مطمئن باش که خدا تو را راضی خواهد کرد. پس دست از طلب و دست از اجرای قوانین مربوط به خلق طلبت بر ندار. عاشق طلبت باش. مگه عاشق از معشوق دست بر می داره؟ اما مواظب باش که دچار ناامیدی، یأس و نارضایتی نشی. در تمرین این باش که هر آنچه که هست کامله. پس لذت تو با آنچه که هست در اون شرایطی که هستی، اگر در به معجزه و هدایت و حمایت خدا رو باز کنی، کامله. لذتت، حال خوبت، رفاهت، روانی زندگیت، عشق و شورت وابسته به طلبت نیست. اما وقتی اون طلب به قلب و جانت افتاده، تو حق گردنش داری. نذار که ساقط بشه، نذار سقط بشه. هل نومید نباشی که تو را یار براند. گرت امروز براند، نه که فردات بخواند. در اگر بر تو ببندد، مرو و صبر کن آنجا. ز پس صبر تو را او به سر صدر نشاند. چه بس اون چیزی که میخواستی کوچیک بوده. تو فقط در بزن، فقط بطلب. فقط آداب و قوانین و احکام مربوط به خلق خواسته ها رو به جا بیار. اون وقت اون حی قیوم، وقتی از خط محک توکل و ایمان گذشتی، شرک و کفر در تو پاک شد، به بصیرت رسیدی، ز پس صبر تو را او به سر صدر نشاند. و اگر بر تو ببندد همه رها و گذرها، ره پنهان بنماید که کسان راه نداند. ابتدای قرآن، بعد از فاتحة الکتاب که شفاست، که گشایشه، که خلاصه قرآن رو در خودش داره، در سوره بقره خداوند آغاز کلام اشاره میکنه کسانی رستگار هستن که اتصالشون با خالق پایدار باشه و به غیب ایمان داشته باشن. غیب همون وسعت بی نهایتیه که آفرینش داره ازش می جوشه. اما قدرت فهم و درکش رو ذهن کوچیک ما نداره. ما باید بطلبیم، آداب تولد این طلبمون رو به جا بیاریم و مطمئن باشیم که از غیب در شکلی که خدا بر اون احاطه داره و صلاح می دونه، طلب ما قطعاً متولد می شه. همین شعر زیبا هم باید مانترامون بشه. باید جمله تأکیدیمون بشه. و صبور و سلام و متعهد و سمج و پایدار. درب غیب رو بزنیم تا طلبهامون در شکل متعالیش متولد بشه. برکت باشه این نشست، این آگاهی. آمین که نکات مهمی که بهت عطا شد رو بفهمی، درک کنی و خسیس و تنبل و کاهل نباشی. این آگاهی رو به بقیه هم تعارف کنی. بقیه خود تو هستند، منتظر آگاه شدن و گشایش در کارشون. شفقت برخیش رو شروع کن. نشر نشانه ها و انرژی فراوانی و برکت و تراوت رو شروع کن و بی وقفه تا آخرین نفس ادامه بده. اینجوری نباشه که تا جارچی اومد جار زد، یکی دو روز چند ساعت تو حاضر باشی و بعد غایب. و تلاشت فقط مختص گروه کشتی نور نباشه. شروع کن جماعتات رو بساز و از نیروی تمرکز و خلق جماعتها و ذهن کل برای خلق فراوانی استفاده کن. حداقل ماه یک بار این جماعت رو تشکیل بده و یادت به ایمان فعالی که برای طلبهات باید اجرا کنی باشه. منتظر آنچه که میخوای نباش، در انرژیش، شادیش و شکرانه و انفاق به خاطر جشن گرفتنه. رسیدن به خواسته هات زندگی کن، نفس بکش، حسش کن. نیت فراوانی کن و حداقل این آگاهی رو به 5 نفر هدیه بده و حتما تو گروه به هم خبر بده که چه حس و برداشتی با شنیدن این آگاهی داری و چه اقدامی رو شروع کردی. بعد چند ماه دیگه از اقدام پایدارت و نتایجش بگو. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. آمین که جسارتت، همتت، لیاقتت در برداشت و بخشش دمادم فزونی بگیره. نور باشی.